میکنه و به زبان ایرانی و فارسی میگه عیدتان مبارک. این نشانه قدرت ایران. ما با سلاح و موشک کاخ سفید رو نرفتیم تصرف کنیم، ولی با یه سفره هفت سین ببین، به این میگن قدرت نرم، به این میگن دیپلماسی. ما امروز در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که حرف اول رو دیپلماسی میزنه و رسانه این دیپلماسی رو به جهانیان نشان میده. ما امروز در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که علوم و فنون بسیار سیال هستن. در دنیایی داریم زندگی میکنیم که کم کم داره بخش دنیای مجازی خودش رو به یک جایگاه‌های دیگه‌ای خودش رو نزدیک میکنه و اون بخش فقط علوم و فناوری نیست، بلکه نشان دادن فناها، علوم و فنون کهن و فرهنگ هاست. خوب ما الان نشستیم آجیل ها و شیرنی ها رو تعریفش میکنیم، بسیار عالی برای پذیرایی، اما پذیرای یک دورانی هستیم که در تاریخ تمدن کشور ما قرار داره، کشوری که هیچ قوم و ملتی نمیتواند امروز ادعا کنه که در معدل به اندازه ایرانیانه. بعضی موقع ها دشمنان ما برای اینکه ماها رو مسخره کنن به زبان خودمون میگن که آیا نشنیدید که میگن ایرانیان هنر فقط در نزد ما هست و بس؟ و واقعیت اینه که همینطوره، اما نشنیدند این که بگوییم که این هنر ذاتی داره که همچنان ما با اون ذات داریم زندگی میکنیم. شما وقتی فلسفه غرب رو زیر و رو میکنید، شما وقتی به دنیای باستانی کشورهایی که دارای تاریخ هستن مراجعه میکنید، میبینید این هویت و یک شناسنامه به صورت خشک داره ارائه میشه. کشورهای کوچیکی که حالا در اطرافمون یا دورتر وجود دارن، زندگی خودشون رو به این وابسته کردن که بتوانن ولو با تقلب یک هویتی برای خودشون بخرن. هیچ کسی نمیتواند بدون قدرت فرهنگی ایران در جهان ادعایی به این بزرگی داشته باشه. مشاهیر ما رو ببینید و بشمارید، بزرگان ما رو در جهان بشمارید و دیگران رو هم در کفه مقابل بگذارید. امروز در سطح جهانی ملت‌ها مهاجرت می‌کنن، ایرانیان هم دارن مهاجرت می‌کنن. شما ببینید چقدر قوی با علم یا وارد میشن یا با ثروت. بگذاریم از اون کسانی که در سیاه‌نامه زندگی خودشون رفتارهای معدودی از افراد هستن که فرار کرد، اما دایره زندگی ایرانیان جایگاه معتبر خودش رو داره. کشور ما راجب زنان کمتر دیده شده که بخواد از گستاخی یا هرج و مرج بی اخلاقی زنان در تاریخ رد پای پیدا کنه، ولی میبینید که حکومت کردن، میبینید که در جهان ما امروز فرمان روای قلب ها بودن و هنوزم هستن. حضور فرزندان این مملکت رو من در همینجا به یاد این شهید والا مقامی که امشب هم سخنش بود در آستانه سالگردش هستیم، جناب سردار سلیمانی، ما میتونیم بگیم که آری، شب یلدا یکی از اون شبهایی است که باید از این مرد و امثال این مرد سخن گفت و از بزرگان دیگر هم نام برد. یاد کنیم از استاد شجریان ها، یاد کنیم از استادانی که حق به گردن ما داشت و دارن، مردانی که همچون مرد بزرگی که اولین مدرسه رو در این سرزمین درست کرد به نام رشدیه، اونها بودن که حق به گردن ما دارن و ما باید با این تاریخ آشنا بشیم.
بسیار عالی آقای دکتر عبدیپور، چقدر سلیس، زیبا، مسلط و فاخر صحبت کردین. واقعا اگر که آقای دکتر افرادی همانند حضرت عالی بیشتر و بیشتر در رسانه باشن و بیشتر و بیشتر بتونن حتی در فضای مجازی هم گفتگو بکنن، احیا میشه اون حس زیبایی که از ایرانی بودن داشتیم، ولی در غبار فراموشی قرار میگیره و یادمون میره که چه اصالتی داریم، یادمون میره چه تمدنی داریم. و بنا به صحبت های حضرت علی که گفتین، سینه به سینه گشته و ما این شب یلدایی که با سرگرمی و با یک دید و بازدید و حال خوب داریم برگزار میکنیم، میراثی است که از سالهای سال به ما رسیده و این خیلی ارزشمنده، قدمت داره و اصیله و همین، یعنی هر کلمه‌ای که بخوام بگم باز احساس میکنم کمه در مقابل توصیف زیبایی که شما گفتید. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. سعدی علیه الرحمه هم میگه که میگه یاد آسایش گیتی بزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود. ما باید این شب رو واقعا گرامی بداریم.
چند خوشحالم که در محضر شما هستم در این شب یلدا. خب برگردیم به این سمت استودیو، جایی که استاد هنرمند استاد سهراب هادی حضور دارن، مؤلف چندین کتاب هستن و هنرمند نامدار و برجسته در حوزه هنرهای تجسمی. استاد خیلی خوش اومدین.
متشکرم و سپاسگزارم و شب خوبی است در محضر شما و عزیزان هستیم و استفاده کردم از سخنان آقای عبدیپور.
بزرگوارید. چه خبر؟
خبر خوب.
الهی شد.
در حال شب یلدا هست و دوستمون گفتن که نه هر که سر تراشد قلندری داند. بگیم که
نه هر که سر بتراشد قلندری داند.
بله. بگیم که در واقع شب دراز است و قلندر
بیدار
یا بیکار. اینجوری بهتره چون من
قلندر سرش تو گوشیه.
آره اینجوریه. بیکار باشه بهتره یا بیدار باشه؟
بازیشون
بیکار باشه.
بیکار باشه بهتره.
آره این گونه است دیگه. و به هر حال شب خوبی است و شب خاطره و ارجاع به دوران کودکی و زیبایی هایی که در ذهن داریم و اینکه عزیزمون به عنوان آقای
مطلبی، هنرمند جوان 19 ساله
از خطه خراسان.
بله.
بعد یاد استاد پور عطایی افتادم. میشناسید استاد پور عطایی رو؟
نسل جدیدن.
دوتار نواز و از چه صدایی و چه واقعا تأثیری هست، میتونی که کاراشو ببینی. و خب منطقه خراسان تو موسیقی مقامی و توی در واقع پاسداشت آیین‌ها و فرهنگ همیشه در مقام بالایی بوده و موسیقی مقامی هم که انتقال حس و حال رو داشته بسیار دوست داشتنی است، به خصوص زنده یاد استاد پور عطایی که الان تو این لحظه یادش گرامی باشه. نازنین مردی بود و چقدر خدمت کرد. کاش میتونستیم تو این شب چند تا از اجراهاشو الان میشنیدیم. نمیدونم ممکن است که
در محضرتون خواهیم بود جناب استاد هادی عزیز. من تو این فرصتی در واقع وقت رو مختنم میشمرم و یک راه ارتباطی کبوتر نامه بر داریم ما، منتها دیگه آقای دکتر عبدیپور دیجیتاله دیگه، کبوتر نامه بر 30,000-35 پیامک ارسال میکنین، یعنی در لحظه وقتی که مینویسن دکمه ارسال رو میزنن و سریع ما اینجا الان میبینیم با شماره 30,000-35 محبت میفرمایید پیامک های خودتون رو در این شب بیادماندنی ارسال میکنید. برمیگردیم به آقای استاد سهراب هادی. خب از شب یلدا بفرمایید.
جالبه چون تو رادیو هستیم دیگه الان، رادیو و
رادیو خیلی خوبه ها.
حالا همینی میخوام بگم.
بله.
چون شب خاطره است، شب یلدا دور هم بنشینیم همه. بله. از خاطرات من برام جالبه و از آقای محمودزاده وقتی که گفتگو میکردیم که امشب در خدمتتون باشیم و در خدمت شنوندگان ارجمندمون، گفتم که چقدر جالبه که استاد هادی سیف رو داشته باشیم. البته خب بعد که صحبت کردیم آقای سیف، گفتم من قبلا قول دادم در شبی که آقای دعایی در روزنامه اطلاعات برگزار میکنن امشب اونجا مجلس یلدایی هست و اونجا هستن و خب اگه بودم بسیار جالب بود. استاد هادی سیف از جمله نادر کسانی هستن که روی فولکلور ایران کار کردن. در زمانی که آقای فیروز شیروانلو در فرهنگ سرای نیاوران به وجود آوردن، آقای هادی سیف فرهنگ فصلنامه نامه فرهنگ رو اونجا منتشر می‌کردن و پژوهشی بود در باب فرهنگ مردم. و من از اون زمان که حالا از شما خیلی جوان‌تر بودم، حدود 13-14 سالم بود، اون نامه فرهنگ رو می‌خوندم و هادی سیف رو از اون طریق می‌شناختم. بعدهای دیگه بعد از انقلاب دیگه اومدیم تو محیط فرهنگی هنری دیگه با هم آشنا شدیم و چند روز پیش هم که نمایشگاه زنده یاد کامبیز درمبخش بود که در گالری کاما برگزار شد. مجموعه کارهای کاریکاتور این مرد بزرگ که از سالهای قبل از انقلاب کار کرده بود، آقای سیفم بودن و در منقبت این مردم صحبت کردن و این بود که من خواهش کردم امشب در خدمتشون باشیم، ولی این سعادت در واقع دست نداد و ایشون روزنامه اطلاعات هستن. بعد در جنب ایشون، حالا من عموی داشتم بزرگوار نازنین که حتی اول معلم منم بودند، حالا من در دورانی که 3-4-5 سالم بود، ایشون دو تا ارتباط با رادیو داشتن. یکی مشاعره که آقای مهدی سوهیلی برگزار میکردن و چقدر زیبا بود این برنامه. نمیدونم اینجا کی طول سنش قد میده که اون شبهایی که آره در واقع آقای مهدی سوهیلی مشاعره ها رو برگزار میکردن، عموی من علاقمند بودند و در واقع میرفتن شعر میخونن و من رادیو رو گوش میکردم و آقای انجوی شیرازی فرهنگ مردم کار میکردن، عموی منم روی فرهنگ و فولکلور کار میکرد، براشون مطلب میفرستادم. بعد پدر بزرگ من که در واقع خب پیر بود و به اصطلاح پیشکسوت و اینها، یه رادیو روسی داشت، این رادیوهای بزرگ که تو این اصلا اینه یه چیز بود دیگه، شیر آب بود،
شیر فلکی داشت.
خلاصه مینشستیم و رادیو گوش میکردیم، منم کوچیک بودم، بعد صحبت میکردن، من وقتی رادیو رو گوش میکردم عالم خیالم خیلی شکل میگرفت، عجیب بود برام. موسیقی که اجرا میشد یا نمایش های رادیویی که اجرا میشد، من فکر کنم همه آدم هم تو این جعبه هستن، اینو الان دارن میزنن تیر شلیک میکنن یا صحبت
مثل تلویزیون دیگه، همش فکر میکنم این آدم پشت تلویزیون.
آره این بر من جالب بود و من محو رادیو تو همون دوران کودکی شده بودم.
اجازه
3-4 سال تا اینکه عموی من یک روز اومد و گفت من میخوام برم رادیو و با آقای انجوی شیرازی باید برنامه ای رو اجرا بکنیم. توی میدون 15 خرداد مرکز رادیو قدیم که الان موزه شده دیگه، الان اونجا
موزه شده،
ساختمون موزه شده و اومدن اینجا،
ولی یه خورده فعالم هستن
بله. آرشیو اینا اونجا، ساختمون زیبایی هم هست
بله.
و بعد من گفتم که میام، گفت آقا نمیشه اونجا حساب کتاب داره، اصلا گیت داره، باید بیره. مثل همین الان ما اومدیم دم در ما رو پیاده کردن، آقا برو از اون بر بیا کارت ملی تو بده، فتوکپی رو
سازمانه ها سازمانه به این بزرگی
گفت اون موقع هم همینجوری بود. گفتیم خب به هر حال ماشین اومد تو ما رو پیاده کردن، از اون بر اومدیم این تو، گفتیم باش. و بعد رفتیم اونجا و دم در گفتن آقا نمیشه بری تو، عموی ما گفت آقا اینجا بچه‌ای که تو خیابون رها کنیم که، بعد بیا دیگه. زنگ زد آقای انجوی شیرازی اومدن دم در، دیدم چه مرد بلند باز قد پیپ و فرم و شکل و چقدرم زیبا بود، خدا بیامرزدشون. به هر حال زیاد رفتیم داخل و من دیدم نه اصلا از اون عوامل خیال هیچ چی وجود نداره اینجا، یه ساختمون و فلان. من میگشتم دنبال اون آدمایی که حالا توی نمایش رو رادیو
اینا، هم تو فکر نمی کنم آقای مطلبی اونجوری فکر کنه، اونطوری فکر نمی کنه راجع به رادیو.
خب اون زمان هم دیگه آدم تو ذهنش اینجوری نبود که همه چیز از طریق همجوری که شما گفتین رسانه و موبایل و تصویر در آن لحظه بتونیم ببینیم، نه همه چیزش تو عالم خیال بود. و بعد با واقعیت ها روبرو شدیم و بعد اومدیم بعد از انقلاب و دیگه حالا با بچه رادیو رفت آمد داریم و کار میکنیم. و به هر صورت پدر بزرگ من مرد نازنینی بود، هر وقت میرفت بیرون یه دونه خربوزه از این خربوزه گرگاب میخرید و میزد زیر بغلش میومد.
خربوزه چی؟
خربوزه گرگاب از این زردا.
آها
آره میخرید میومد و بعد بساط خربوزه همیشه برقرار بود، یعنی هر شب در واقع به گونه یلدا بود. بعد هر وقت هم مثلا من شروع میگردم پر حرفی یا دیگران عمو دیگران، چون میگه آقا رادیو نشو واسه ما جاده بود، یا هر کسی زیاد حرف زد و گفت آقا خبرنگاری نکن. بعد من الان میبینم این مرد اون زمان مثلا 90 سال پیش از کجا این چیزا رو میدونسته، این آدم که در واقع و خب دلبستگی های داشت به رسانه و الان اکثر نوه هایشون که من هستم و بچه های خوارم نه همه تو کار رسانه و خبر و بس جنش رو داشت اون آدم
بله.
و جالب بود برای من حالا
خدا رحمتشون کنه. خب حالا برسیم شب یلدا.
و خب در شب یلدا موضوعی که وجود داره میشه گفت که یکی از مقطع‌های اساسی زندگی انسان هاست. به چه جهت؟ وقتی که موضوع فرهنگ به وجود میاد، این چه عبارتی است و چه معنایی داره؟ فرهنگ، شخص با فرهنگ، شخص بی فرهنگ، جامعه با فرهنگ، جامعه بی فرهنگ، چه تفاوتی داره؟ این با و بی که در ترکیب با فرهنگ بعد به افراد یا به جوامع نسبت میدیم. خب علی اکبر دهخدا میفرمایند که فرهنگ کلمه ایست مرکب و نه مجرد و ترکیب شده از دو عنصر فر و هنگ که هر کدومش در نوع خودش شکوه و اقتدار و زیبایی رو داره. و شب یلدا که یکی از بنیانهای فرهنگی ایران زمین هست به دلیل همین ایجاد فضای فر شکوه بیافرینیم و عزت بدیم و در پیوند با هم قرار بگیریم و نشاط روحی رو برای همدیگه عطا بکنیم و دریغ نکنیم و گشاده دست باشیم و بنشینیم. خود این شب در واقع مسئله ایست که وقتی به این شکل با هم هستیم و داد و ستد ذهنی میکنیم، این فر و هنگ و یعنی اقتدار درونی انسانو و شکوه درونی انسانو به دیگری عطا میکنیم و از دیگری میگیریم و عاریت و ما با هم در یک حالت صمیمیت قرار میگیریم، در یک حالت پیوند روحی قرار میگیریم، همگرا میشیم و همراه میشیم و موازی میشیم و میریم به سمت عبور از تیرگی ها، عبور از پلشتی ها،
تاریکی ها
و میریم به سمت جهان هستی، مبدع ذات، الله نور و سماوات و الارض و خداگونه شدن. این مبنایی است که از جهت شناخت اسطوره ها حقیقت شب یلدا بر اینه. و بعد گفته شده که این در واقع رفتن به سمت خورشید نو است و رفتن به سمت روز خرم است که همون روز نوروزه. یعنی ما از الان آغاز میکنیم برای اینکه برسیم به نوروز، روز نو، نو شدن، نو به نو شدن و بدیع بودن، بدیع بودن در ذات و نو بودن در جلوه ذات. این مسئله است که از الان در واقع بعد از این که کشت و کار میکنیم و برداشت میکنیم و محصول رو میرسونیم به انبار و امشب مینشینیم با هم با این سیاق و با این ذهن، یعنی این که ما میرویم به این که باز بیافرینیم و باز با خورشید پیوند بخوریم.
جناب هادی، شما در کتاب خودتون کتابتون رو معرفی میفرمایید؟
من کار اصلی نقاشی میکنم و اونجا هم مسئله نور مبنای این هست که ما در تضاد با تیرگی ها و نورها فرم و شکل و حجم و ترکیب و پرسپکتیو رو به وجود بیاریم. پس در نقاشی هم باز نور یک موضوع اساسی است برای اینکه بتونیم تصویری از هستی رو کار بکنیم، اون چرا که در واقع خالق ما حضرت حق که هنر آفرین بزرگ
مطلق
هستند و ما مخلوق اون خالق بزرگ هستیم. حالا بندگانی هم که به گونه کار هنری میکنن پرتو از ذات حضرت حق هستن و خالقن. ما که اثری رو میآفرینیم و خلق میکنیم در شعر، در نقاشی، در سینما و در همه زمینه ها، در واقع این مسئله است که میخواییم همین تضاد بین تاریکی و نور رو بگیم و با بهره گرفتن از نور هست که این فرمو به گونه من روی تابلو میسازم که از ترکیب رنگ و نور ما میتونیم با در تضاد با سیاهی ها این فرمو ببینیم، صورت شما، فرم شما و یا برداشت های از طبیعت رو. این هست که من در واقع از کودکی و درک محضر داشتم. استاد بزرگ فرامرز پیلارامو که یکی از معمارهای بزرگ بودن، یکی از خلاقان هنرهای تجسمی و طراحی از طبیعت و بعدم دست بسیار توانایی در خط نقاشی داشتن، بعد از در واقع رضا مافی بزرگ. من افتخار شاگردی این بزرگوارو داشتم. ایشون در سالهای فرامرز پیلارام، رضا مافی قبل از پیلارام بودن. ایشون هم در یه صحنه تصادفی در واقع از دنیا رفتن، خدا بیامرزدشون. فرامرز پیلارام هم در سالهای 59 به رحمت خدا رفتن. و بعد از نقاشی من خوب وارد مطبوعات شدم، کار روزنامه‌نگاری و نقد در حوزه تجسمی. بعدم مطبوعات بوسیدم، گذاشتیم کنار به خاطر اینکه دیگه این اواخر شد کار گل و یه عرصه‌های تنگی شد و دیگه اون فضای گستره وجود نداشت. و بعدم که نوشتم به تحقیق و شناخت اسطوره‌های ملل کار کردم که جلد یکشمون منتشر کردم و نگرش نو بر هنر معاصر کار کردم که مجموعه نقدهایی است که در واقع بر نمایشگاه‌های نقاشی که در این دو سه دهه اخیر برگزار شده کار کردم. و یک کتابی رو اخیراً کار کردم، گستره هنر، که در آستانه نشره و کاری رو منتشر کردم به عنوان خواب و خاکستر که ادراکات عالم خیال در هنر تجسمی.
چقدر جالب.
و ما موظفیم به آنچرا که در عالم خیال بهش میاندیشیم وفادار باشیم، بیمهر نباشیم به عالم خیالمون. آنچرا هم که الان پدیده به وجود اومده، رادیو، برق، صنعت، همه آنچرا که وجود داره، در نگاه اون خالقش و اون اختراع کنندش اول در عالم خیالش شکل گرفته و در مبانی هنر هست که هنر خاصگاه از عالم خیال داره و ما اگر یک اپسیلوم زمان خیال نداشته باشیم مثل اینه که مردیم.
خیلی خوب بود.
این گونه است.
واقعا میگه تخیل همه چیز است. این یه صحبت بکنم از انیشتین هست که تخیل همه چیز است. در اصل نگاهش
آغازگر واقعیته.
استارت رو یا اون آغاز رو
گفتم. من در کودکی هم کودک ها این حرف فرشید مسخالی از گرافیست های بزرگ ایران میگه کودک ها واقعیت را هم رویا میبینند.
آفرین.
بعد ما به بلوغ که میرسیم رویاهامون کار میکنیم. یعنی ما الان مبنای تمام نقاشیمون همون دوران کودکیمونه، اون عالم خیال دوران کودکی و شکل میگیره. در شعرم که همین گونه است دیگه.
بله، البته خیال انگیزترین هنر و رسانه رادیوه. یعنی این اگر خیال انگیزی از رادیو بگیریم واقعا هیچ نداره و خیال انگیزی بیشترین و بهترین و معجزه رادیوه. در این حال صحبتی که استاد فرمودن در مورد اینکه با یه نفر مخاطب خواهد بود رادیو، همینجوره این رسانه با یک نفر توی هر جمعی مخاطب قرار میده خودشو. یه نفر یه نفر، نه اینکه یه جمع فقط یه نفر انتخاب کنه. اون جمع میشن به تعداد یه نفر یه نفر،
استنباط های شخصی داشون
ارتباط برقرار میکنه و این باز یکی دیگه از معجزه های این رسانه یه رادیو که تونست با رسانه های مثل تلویزیون، اینترنت، اینها در واقع در برابرشون قد علم کنه و بمانه
و ماندگار
و خواهد ماند
و مورد اعتماد از
بله
بسیاری از جهات،
چون آموزنده است، چون که
تصویر
مفیده،
خیال می‌سازه،
تصویر خیال می‌سازه.
آره.
و نقطه مقابلش حالا ضمن احترام به تلویزیون، ولی تلویزیون رسانه سرده، یعنی چون قوه تخیل شما رو میگیره و شما رو تسخیر میکنه و اون بودنتون رو، فاعل بودنتون ازتون میگیره. ولی رادیو همچنان که دارید کارهای مختلف انجام میدید، گوش شما فعال، تخیلتون در غلیان، در جوش و خروش.
رادیو مثل سیرته و بله. تلویزیون مثل صورته.
خیلی صورت هم خیلی خوبه،
خیلی وقتا متفاوته.
آره حالا بعضی صورت میپسندن، بعضی سیرت. این باید
خب اگر صورت سیرت باشه خیلی جالبه.
بله سیرت شما فلسفی شد یه مقدار.
آره
من فقط کوتاه میتونید استاد به من جواب بدید که الان شب یلدایی که از همون تعبیر خواب و رویا و تخیل من استفاده میکنم، شما اگه برگرفته از اون بخواید یه نقاشی بکشید در خصوص شب یلدا چه طرحی خواهد بود؟
ببینید تصویر یلدا در ذهنم همیشه بوده و کار کردم، چندین اثرم کار کردم و خیلی یک دوره کار نقاشی دارم، دیدار با شاعر که میرم دیوانها رو میخونم، بعد استنباط هایی رو که دارم به خصوص در شب یلدا کار کردم و در تجسمی که در ذهن من از مفهوم معنایی یلدا و اون حافظه تاریخی که با استناد به فرهنگ ده خدا دارم، همین عبور از تیرگی هاست و رسیدم به حقیقت نور که در واقع یک آغاز از بعد از کار و تلاش و مزرعه و کشت و کار و تولید که میرسیم به این شب که یک آغازه ایست که گام برمیداریم برای رسیدن به روز نو و در یک حالت نشاط. و این خیلی ما رو سرزنده نگه میداره که از این جمود زمستان و از این سردی زمستان گذر میکنیم و در تصویرهای نقاشی هم همین مفاهیم و ما
پس از طبیعت کمک میگیریم.
آره. در حالت انتزاعی و تجریدی، نه عینیت طبیعت رو.
باید ببینیم
شما به غیر از گویندگی چی کار میکنید؟ چون در گویندگی که خیلی توانایی در گویندگی من چندین برنامه رو در محضرتون بودم، یعنی کار هنری هم میکنید شما؟
من فعلا تو همین کار هستم، ولی دوست دارم که حالا در محضر شما نقاشی رو هم تو این سن جواب میده. من میتونم یاد بگیرم
اصلا هنر. من خانم مکرمه قنبری رو سرچ میکنید، خانم مکرمه قنبری الان یادش کن بعد در 70 سالگی یک زنی که در شالیزار کار میکرد.
بله بله، ایشون اصلا جهانی شد، نقاشی های ایشون خیلی جهانی شد.
چطور میگیم در این سن؟ مگه چقدر سنی شد؟
من 26 سالمه بدون حساب کردن بعضی ایام.
حالا من پرسیدم که خب قطعا شما راستش نمیگید.
متشکرم. خب اینم از شب یلدامون. خلاصه من قرار شد شاگرد آقای هادی باشم و دوستان نقاشی رو یاد بگیرم.
من افتخار
میکنم. افتخار برای من. متشکرم. خب
شما من گویندگی یاد بدید منم بشم.
شما که ماشاءالله من در محضر شما اصلا کلا نباید صحبت میکردم. ببخشید. و اما آقای دکتر عبدیپور عزیز، جمع‌بندی سخنان امشب به شما
اختیار دادید.
موکول شده بفرمایید.
من فکر میکنم که بد نیست این رو اشاره کنیم که چرا ما اصلا اینقدر راجع به موضوعات به زبان و زمان خودش که میرسه پافشاری میکنیم. به جهت اینکه این فرزندان این کشور باید از زبان بزرگان چیزهایی رو یاد بگیرن. امشب و امثال این شبها خب کمتر کودکان میشنن پای رادیو، ولی بزرگان این رو میشنون. خب در سفرهاشون میتونن با فرزندانشون و نزدیکانشون اینها رو به عنوان کلاس سیار و به عنوان یک اندیشه سیال انتقال بدن تا بتونه اون شخصیت سازی هایی که ما راجع به نیاکان و دارایی های خودمون داریم بهش برسن. من به صورت کلی میخوام اینجا این بخش رو ادامه بدم که چرا ما انقدر به خندیدن، انقدر به روشنایی، انقدر به نور علاقه داریم. ما ایرانی ها هزاران سال شب رو مظهر تاریکی های دل هم دیدیم، هزاران سال اون رو به صورت جسم وحشت نگاه کردیم. به همین خاطر اصرار ما در پارفشاری های فرهنگی و هنری این بوده که به سمت نور حرکت کنیم. مدام راجع به موضوع به اشکال مختلف این رو تعریف کردیم و شما میبینید که ایرانیان در دوران کهن و سلسله دوره های گذشته تا به امروز این بوده. به طور مثال من که حالا 50 سال قبل رو که یه کودک نوجوانی بودیم یادم میاد، سر همه این کوچه های ما یا اکثر این محله ها تو تهران این بود که می اومدن و یه قهوه خونه هایی بود، مردا قبل این که میخواستن برن خونه یه سری به بچه محله می زدن، یه سری محل پاتاقشون می زدن، یه محل با شخصیت کلی هم صفا هم توش بود، یه چای غم پهلو هم می خوردند و کلی خستگی هاشون رو اونجا به قول مشهور بدر میکردن اینها. ها
بدر کدوم زبان؟
ها والا فولکلوراش انقدر دیگه قاطی شده که دیگه همه رو به هم ریختین دیگه. و با یک نشاط وارد خانه میشدن.
رسانه بود قبل خونه دیگه،
رسانه که بود استاد، علاوه بر اون
هر کسی می‌خواستیم اونجا باید
ببینید اصلا معرفتی توش بود. یه حدیثی از حضرت مولا امیرالمومنین هست که می‌فرماد که آنگاه که مردان می‌خواهید برید به سوی خانه، به پشت در خانه رسیدید، این لباس‌های خودتون رو یه خورده تکون بدید، غم‌ها ببینید تمثیله، نه اینکه مثلا فقط این خاک این پیرنتون که باکتری و میکروبه که در واقع وارد خانه نشید با اون، بلکه می‌خواد بگه که این روح و روانتون رو یک صفایی بدید. ما در همین 50 سال قبل که میگم ما یادمون هست که بعدش دیگه منقرض شد مثل خیلی از موجودات دیگه و خیلی از خاطرات دیگه‌مون، این داستانو داریم که میرفتن میشستن استادان و کاسبه‌ها و معلم و همه
افاش و
بله همه با هم تنیده شده و بسیار بسیار غنی. ببینید یه فرهنگه. بعدم اونجا میشستم با هم یه صحبتی میکردم و خیلی مهم اینه که درد دلهای اینها راهگوشای زندگیشون بود. یعنی میشستن مشکلاتشون رو به هم هر روز، ببخشید هر شب، در کنار هم دیگه مطرح میکردن و بعد با یه دیپلماسی رفیقم، این رفیق بازی از اونجا اومد دیگه، می اومدن و راه رو پیدا میکردن و بعد می رفتن خونه هاشون. و چه بار زیبا، یعنی به عبارت میشه گفت هر شب یلدا رو ما توی همین سرزمینمون داشتیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای
دکتر. معرفت انسانی، رفتار انسانیت، خلق و خوی، صفا و صمیمیت. اینه که باید به بچه هم بگیم که اگر پدران ما و گذشتگان ما شب رو نماد تاریکی و بدی می دانستند و روزها رو به عنوان نماد زیبایی و روشنایی رو به عنوان تجلی یک حیات، چون نور و ظهورش با شروع حیات دیگه، به همین دلیله که امشب رو در دوران هخامنشیان اینطور بود که می گفتن که آری